ساعت 18 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. اظهارات امانوئل مکرون درباره احتمال اعزام نیرو به اوکراین با واکنش تند کرملین مواجه شد. جو بایدن میگوید امیدوار است که تا دوشنبه آینده در غزه آتش بس برقرار شود. و آمریکا میگوید تداوم توسعه برنامه هسته‌ای ایران همچنان موجب نگرانی جدی است. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. اظهارات جدید امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست 20 رهبر اروپایی در پاریس با واکنش روسیه مواجه شد. رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه 7 اسفند تاکید کرده بود که هیچ گزینه‌ای از جمله اعزام نیروی زمینی از طرف اروپا برای مقابله با روسیه را نباید کنار گذاشت. روز سه‌شنبه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به این اظهارات هشدار داد و گفت چنین اقدامی مطلقاً به سود این کشورها نیست و بهتر است مراقب باشند. این نخستین بار است که رهبر یک کشور اروپایی عضو ناتو از احتمال اعزام نیرو به اوکراین سخن میگوید. جو بایدن از موافقت اسرائیل برای توقف عملیات نظامی در غزه در ماه رمضان خبر داد و گفت امیدوار است تا دوشنبه آینده آتش بس تازه‌ای برقرار شود. روز دوشنبه 7 اسفند ماه خبرهایی از پیشرفت در گفتگوهای جاری در قطر منتشر شد. به گفته یک منبع ارشد امنیتی بر اساس پیشنویس طرح آتش بس قرار است بیمارستان‌ها و نانوایی‌های غزه بازسازی شده و روزانه 500 کامیون هم اجازه ورود به این باریکه را پیدا کنند. در جریان حملات سنگین اسرائیل به نوار غزه در ماه‌های اخیر نزدیک به 30,000 فلسطینی کشته و حدود 1.5 میلیون نفر هم آواره شدند. در خبر دیگر، در پی انتشار خبرهایی درباره گزارش تازه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرد که توسعه برنامه هسته‌ای ایران همچنان موجب نگرانی جدی است. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از جمله به تداوم تولید اورانیوم با خلوص بالا در ایران به عنوان یکی از موارد نگران کننده جدی اشاره کرد. پیشتر خبرگزاری رویترز با انتشار اخباری درباره گزارش محرمانه جدید رافائل گروسی نوشته بود که بر اساس این گزارش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 27 برابر حد تعیین شده در توافق برجام رسیده. اما هرچه به روز 11 اسفند موعد مقرر برگزاری انتخابات نزدیک می شویم، بر میزان منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی که از لزوم یا تصمیم به تحریم انتخابات سخن گفتن افسوده می شود. کسانی که بر این باورند خصوصا پس از اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی و عقب ننشستن حکومت گزینه انتخابات کارایی ندارد. در داخل ایران اصلاح طلبانی که هیچ نامزدی از طیف آنها تایید صلاحیت نشده هم علارغم اعتقاد به صندوق رأی میگویند راهی برای مشارکت ندارند. در این میان گروهی از آنها با اقدامی که به نوعی انشعاب تعبیر شده تصمیم به مشارکت در انتخاب گرفتند. هانا کاویانی نگاهی دارد به این فضای انتخاباتی و تحریم.
در عمر 45 ساله نظام جمهوری اسلامی در ایران انتخابات پدیده‌ای با فراز و نشیب فراوان بوده و گهگاه شگفتی ساز. اما کم پیش آمده که مقامات و دستگاه‌های جمهوری اسلامی در بالاترین سطح این چنین نگران رونق انتخابات باشند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های 2 ماه اخیر خود از هر فرصتی استفاده کرده تا به این موضوع بپردازد.
اولا مشارکت قوی. این دو انتخابات بایستی با شکوه برگزار. مادرها میتوانند نقش ایفا کنند، وادار کنند فرزندان رو، همسر رو، برای اینکه در زمینه انتخابات فعال باشند.
در کنار این گونه سخنان، تلاش‌های مکرر ابزارهای دیگر نظام جمهوری اسلامی هم در اشکال مختلف ادامه داشته. از مناظرات تلویزیونی با چاشنی فرصت به صدای منتقدان
نکرده برسد که اون موقع به قول آقای دکتر شهاب‌الدین طباطبایی بین سید احمد خاتمی و سید محمد خاتمی فقط 3 تا تیر چراغ بربر اعدام باشه. ببخشید
تا رقص و حرکات موزون یک مجری زن روی صحنه در یک برنامه انتخاباتی. تلاش حکومتی که صدها نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را رد صلاحیت کرده و سوی مخالفانش متهم به مهندسی انتخابات و به اصطلاح خالص سازی شده است. سعید حجاریان از تئوریسین‌های جناح اصلاح طلب در ایران که میگوید در این انتخابات رأی نمی‌دهد، در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد این روند را اینگونه توصیف می‌کند.
واقعیت این است رأی دادن در انتخابات امسال تفاوت زیادی با رأی ندادن ندارد. مثل این است که یک تکه کاغذ را داخل جیب‌های یک شلوار 6 جیب جابجا کنیم.
مخالفان جمهوری اسلامی و معتقدان به براندازی این نظام سیاسی سالهاست که به تحریم انتخابات باور دارند. در داخل ایران اما وضعیت سیاه و سفید مطلق نیست. بسیاری از سیاستورزان که در روند تایید صلاحیت از رقابت در انتخابات بازمانده‌اند با ادبیات متنوعی از این عرصه پا پس کشیدند. این بخشی از بیانیه نهضت آزادی ایران.
از آنجا که تمامیت خواهان مستقر در نهادهای قدرت با رد صلاحیت‌های گسترده و تحمیل شیوه‌های غیر دموکراتیک در فرایند انتخابات با هدف تکمیل یک دستسازی ساختار قدرت، امکان رقابت آزاد و عادلانه را از اکثریت قاطع ملت ایران سلب کرده‌اند، در چنین انتخاباتی شرکت نمی‌کند.
اما جبهه اصلاحات که مجموعه‌ای از احزاب متمایل به جناح اصلاح طلب است می‌گوید امکان ارائه لیست برای تهران را ندارد و مسئولیت تصمیم گیری در استانها را بر عهده زیر مجموعه های این جبهه در استانها گذاشته است. این طیف با چنین روی کردی و انتقادهای تندی که به نظارت استصوابی دارد، همچنان از استفاده از ابزار تحریم انتخابات اجتناب می کند. محمد سالاری، رئیس کمیته راهبردی جبهه اصلاحات در یک نشست خبری در روز 24 بهمن 1402.
کسی حق نداره تو این کشور جریان اصلاح طلبی را در اصل متهم به قهر یا عبور از انتخابات بکنه. کسی حق نداره که جریان اصلاح طلبی را متهم تحریم انتخابات بکنه.
اما چرا واژه تحریم این چنین تبدیل به تابویی برای گروه‌هایی شده که نمی‌خواهند در انتخابات شرکت کنند؟ واژه‌ای که سعید حجاریان هم در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته صحبت از آن جرم نیست. در بریتانیا سعید برزین تحلیلگر سیاسی معتقد است میانه‌روها در داخل ایران در کنار حفظ فاصله از حکومت باید فاصله خود با اپوزیسیون تندرو را هم حفظ کنند، حال چه در زبان و چه در عمل.
برای اینکه اگر فضای سیاسی کشور در آینده باز شد بتونن سیاست مستقل خودشون رو پیش ببرن، میانه روها نباید با زبان تندروها همسو باشن. زبان اپوزیسیون تندرو تحریم، عدم مشارکت، روش حذفی.
البته گروهی از تحلیلگران هم فراتر از این روی کرد به این پدیده می نگرند. فاطمه حقیقت‌جو خود در مجلس ششم نماینده اصلاح طلب بوده و امروز از مخالفان جمهوری اسلامی و ساکن آمریکاست.
این که میخوان بخشی از نیروهای سیاسی بازیگر درون رژیم باقی بمونن، دو، صف خودشون رو از براندازان جمهوری اسلامی تفکیک کنن، و سه، احتمالاً تحریم انتخابات زمینه آزار و اذیت فردی و گروهی اونها رو فراهم میکنه و منجر به تعطیلی احزابشون میشه.
در میان گروهی 110 نفره از میان روها هم سازی متفاوت از همقطاران خود زدند و با امضای بیانیه‌ای گفتند همچنان از دل مشارکت در انتخابات در پی یافتن روزنه‌ای هستند. روزنه‌ای که البته به گفته جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات، بیشتر شبیه به یک سرپل مینگذاری شده است. سعید حجاریان هم در مصاحبه با اعتماد برای این گروه توصیه‌هایی داشت.
همین حالا هم کسی مانع باز کردن معبر و پل زدن نیست، منتها باید دقت کنند که کم کم استحاله نشوند. در واقع باید مراقب کارت‌های دعوت باشند. من در رژیم پهلوی فرد کمونیستی معنوی را سراغ دارم که استاد دانشگاه بود و میخواست پل بزند، اما یک باره منبع ساواک شد.
در چنین فضایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود. در دور پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی میزان مشارکت در تهران پایتخت حدود 20% بود و میزان مشارکت در کل کشور حدود 42% اعلام شد. رقمی که حالا با توجه به تحولات 2 سال اخیر پیش بینی می شود پایین تر نیز برود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. روسیه یک فعال کهنه‌کار حقوق بشر را که از جنگ اوکراین انتقاد کرده بود به زندان محکوم کرد. دادگاهی در مسکو اولگ اورلوف را به جرم توهین مکرر به ارتش روسیه به 2.5 سال زندان محکوم کرد. همونطور که پیشتر هم در خبرها شنیدید، اظهارات جدید امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره احتمال اعزام نیرو به اوکراین با واکنش شدید مسکو مواجه شده. در هفته‌های اخیر تنش بین دو کشور فرانسه و روسیه بر سر ارسال کمک‌های تسلیحاتی از پاریس به اوکراین بالا گرفته بود. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
اظهارات امانوئل مکرون درباره احتمال اعزام نیروی زمینی از سوی اروپا به اوکراین واکنش‌های بسیاری را حتی در میان متحدان فرانسه به همراه داشت. آقای مکرون در سخنرانی خود در جمع 20 رهبر اروپایی در پاریس تأکید کرده بود که هیچ گزینه‌ای از جمله اعزام نیروی زمینی از طرف اروپا برای مقابله با روسیه در جنگ با اوکراین را نباید حذف کرد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه با صراحت اعلام کرد هرچند اعضای این پیمان از اوکراین حمایت نظامی می‌کنند، اما هیچ برنامه‌ای برای حضور نیروهای رزمی ناتو در این کشور وجود ندارد. همچنین اولاف شولتز به طور قاطعانه استقرار نیروهای زمینی از کشورهای ناتو به اوکراین را رد کرد. صدر اعظم آلمان با اشاره به اینکه توافق شده سربازان در کشورهای اروپایی در جنگ اوکراین و روسیه حضور نداشته باشند، تأکید کرد که برلین با هر گونه استقرار نیروهای اروپایی در اوکراین مخالف است. در کنفرانس کمک به اوکراین که روز دوشنبه با حضور سران 20 دولت در پاریس برگزار شد، کشورهای اروپایی بر سر افزایش حمایت‌ها از کیف به توافق رسیدند. اما از اظهارات امانوئل مکرون در خصوص احتمال اعزام نیروی نظامی به اوکراین چندان استقبال نشده است. در همین راستا پیلار آلگیریا سخنگوی دولت اسپانیا هم در واکنش به صحبت‌های مکرون تأیید کرد که مادرید پیشتر به وضوح اعلام کرده که موافق استقرار نیروهای اروپایی در اوکراین نیست. رئیس جمهور فرانسه در نشست پاریس با تأکید بر اینکه این جنگ فقط باید با شکست روسیه پایان یابد و نه هیچ گزینه دیگری، اضافه کرده بود که برای رسیدن به این هدف هیچ چیز را نمیتوان کنار گذاشت. لهستان و جمهوری چک دیگر کشورهایی بودند که به اظهارات رئیس جمهور فرانسه واکنش نشان دادند و تأکید کردند که قصد اعزام نیرو به اوکراین را ندارند، هرچند مانند دیگر کشورهای اروپایی از کیف در مبارزه با تهاجم روسیه حمایت می‌کنند. اظهارات مکرون در روسیه هم با واکنش سریع همراه بود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در گفتگو با خبرنگاران روس تأکید کرد که کشورهای اروپایی باید پیامدهای چنین اقداماتی را ارزیابی کرده و از آن آگاه باشند. موضوع شکل‌گیری ارتش مشترک اروپایی و همچنین کاهش وابستگی نظامی اروپا به آمریکا سال‌هاست که در بروکسل مورد بحث قرار می‌گیرد، اما امانوئل مکرون اصرار دارد که کشورهای اروپایی درباره این موضوع دیدگاه راهبردی‌تری داشته باشند تا بتوانند به گفته او صلح، ثبات و امنیت خود را تأمین نمایند. با این حال اظهارات تازه مکرون حتی از آن هم فراتر رفته و نگرانی‌هایی را حتی در میان متحدین اروپایی پاریس به همراه داشته است.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید در مورد عدم استقبال رهبران اروپایی از اظهارات اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره احتمال اعزام نیرو به اوکراین. حزب الله لبنان میگوید به سمت یک پایگاه نظارت هوایی اسرائیل تعداد زیادی موشک شلیک کرده. حزب الله ادعا کرده که حمله به پایگاه مرون در پاسخ به حمله هوایی روز دوشنبه اسرائیل به شهر بعلبک بوده است. طی چند ماه اخیر نیروهای اسرائیلی و حزب الله لبنان بارها در نواحی مرزی مواضع یکدیگر را زیر آتش گرفتند. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که همراه ما بودید. وقت بخیر.